درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 142مین شماره این برنامه تحلیلی هم میزبان شما هستم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. شناسایی کشور مستقل فلسطین، تلاش دیرهنگام اروپا برای احیای اعتبار دیپلماتیک و اخلاقی موضوع شماره 142 پادکست در عمق. در این اپیزود آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، به پرسش‌های در عمق پاسخ می‌دهد. پرسش اول: چرا بریتانیا، استرالیا، کانادا و پرتغال کشور فلسطین رو به رسمیت شناختند؟ دو: واکنش اسرائیل به این تصمیم جمعی چی بوده؟ و سه: چرا کشورهای اروپای غربی تصمیم گرفتن تا به سمت گزینه شناسایی کشور فلسطین حرکت بکنن و آیا این موضوع تصویر و تأثیر مثبتی میگذاره بر روند تحولات در مناقشه اسرائیلی و فلسطینی؟
خب، روز یک شنبه 21 سپتامبر 2025 انگلیس، استرالیا، کانادا و برخی دیگر از کشورها مانند پرتغال طی اعلامیه رسمی اعلام کردند که کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسند. این به رسمیت شناختن برآمده از قطعنامه‌های شورای امنیت و ایده‌های دو دولتی بوده که طی 8 دهه اخیر از سمت بازیگران یا بلوک‌های مختلف منطقه‌ای مطرح شده با هدف پایان یافتن مناقشه فلسطین. این اتفاق در حالی رخ میده که هفته گذشته ما شاهد این بودیم که مجمع عمومی سازمان ملل در رأی‌گیری بی سابقه بیش از 140 کشور رأی مثبت دادن به بیانیه نیویورک، بیانیه که برآمده از ابتکار پادشاهی عربی سعودی و فرانسه بود و بر اون تأکید شده بود که کشور فلسطین بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت قراره که به رسمیت شناخته بشه و قرار نیست که رژیم صهیونیستی حالا بر اساس اون خواسته هایی که داره در خصوص ایجاد یا تشکیل اسرائیل بزرگ بتونه که تمامیت ارضی دولت فلسطین رو نقض بکنه، به ویژه در منطقه کرانه باختری و نوار غزه. این رخداد از اون جهت اهمیت داره که ما طی 6 ماه اخیر شاهد این بودیم که ترویکای اروپایی در تماس مستقیم و مستمر با اتحادیه عرب در تلاش بودن که بتونن یک ابتکاری برای پایان دادن به جنگ غزه و ایجاد چشم‌اندازی روشن در خصوص بازسازی اداره و مدیریت مناقشات دوران پسا جنگ در باریکه غزه ایجاد بکنند. خب، با روی کار آمدن دولت ترامپ، نتانیاهو فرصت و مناسب دید برای اینکه بتونه در این روند ایجاد اخلال کنه و اساساً طرح اسرائیلی رو که طرحی مبتنی بر اشغال، الحاق و در نهایت ایجاد منطقه اقتصادی عاری از شهروندان فلسطینی هست رو ایجاد بکنه. در چنین شرایطی ما شاهد این هستیم که جامعه جهانی به صورت یک پارچه داره بر تشکیل کشور فلسطین بر اساس نخستین قطعنامه‌های شورای امنیت تأکید میکنه، اما اسرائیل امروز احساس میکنه که با توجه به موقعیت نسبتاً مناسبی که در حوزه نظامی امنیتی داره و روابط بسیار نزدیکی که با کاخ سفید داره، این امکان براش به وجود اومده که بتونه در این روندها ایجاد اخلال بکنه و در نهایت اجازه نده که کشور فلسطین اصطلاحاً به عنوان یک بازیگر فعال و رسمی وارد معادلات بین المللی بشه. ما طی چند روز گذشته شاهد این بودیم که اندیشکده‌های اسرائیلی مانند مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم GCPA دائما این اقدام اروپایی ها رو مصداق دادن پاداش به جنبش حماس تعریف کرده و معتقدن که اساسا چنین اقدامی سبب ترویج خشونت و افرادگرایی میشه و راه حلی صلح‌آمیز برای مسئله فلسطین نیست. اسرائیلی‌ها حتی گامی فراتر رفتن و معتقدن که حتی امروز خود فلسطینی‌ها هم ایده دو دولت قبول ندارن و اونهایی که در اکثریت هستن بر ایده از نهر تا بحر تاکید میکنن و از طریق این دوگانه دارن سعی میکنن که جلوی انزوای بین المللی خودشون و اصطلاحاً ایجاد دستانداز در مسیر الحاق سرزمین های فلسطینی رو بگیرن. اما به نظر میرسه که امروز جامعه جهانی در اون دوگانه اصطلاحاً جهانگرایان و ملیگرایان میخوان یک زورآزمایی جدیدی رو در مناقشه فلسطین شروع بکنن، به این معنا که به هر ترتیب ایده تشکیل فلسطین به عنوان یک نتیجه گیری و محصول برآمده از چند جامعه گرایی داره از سمت ترویکای اروپایی مورد تاکید قرار میگیره و در این حال ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهایی که همسو هستند با اونها مانند آرژانتین، مجارستان، اکوادور و راستگرایانی که در سطح جهان فعالن در سمت اسرائیل قرار میگیرن و معتقدن که چنین ایده ای اساسا در شرایط کنونی امکان اجرایی شدن نداره. در واکنش به تصمیم انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین، خب رژیم صهیونیستی هم واکنش تندی از خودش نشون داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی اسرائیل و رهبر حزب لیکود با استخدام ادبیاتی تند و طلبکارانه مدعی شده که اساساً اسرائیل اجازه تشکیل کشور فلسطین رو نمیده و معتقده که چنین اقدامی مصداق دخالت خارجی در امور داخلی رژیم صهیونیستیه. پیش از این ما شاهد این بودیم که اسرائیل کاتس هم به عنوان وزیر جنگ اسرائیل دو ماه پیش تهدید کرده بود امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رو که اگر اتحادیه اروپا و کشورهای همسو با اونها کشور فلسطین رو در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به رسمیت بشناسن، اونا اساسا به این سمت حرکت میکنن که دیگر سرزمین فلسطینی وجود نداشته باشه که اونها بخوان کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن. اظهاراتی از این دست از سمت سایر مقامات اسرائیلی هم مطرح شده. به عنوان مثال بتسلائیل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی با انتشار ویدیویی از خودش در روزهای گذشته مدعی شده بود که اسرائیل داره به این سمت حرکت میکنه که یک بخشهایی از کرانه باختری رو بر اساس مصوبه جدید کنسه در مورد گسترش دامنه حاکمیت اسرائیل بر سراسر سرزمین های اشغالی و سرزمین های فلسطینی مخصوصا در کرانه باختری به دنبال الحاق اونهاست. بعد از این بیانیه بود که ما شاهد این بودیم که امارات عربی متحده و پادشاهی عربی سعودی با انتشار بیانیه هایی محکوم کرده بودن این اقدام رو و حتی اماراتی ها تهدید کرده بودن که اگر قرار باشه چنین اقدامی رخ بده اونها از پیمان ابراهیم خارج میشن. عربستان سعودی هم بر اساس گزارش که جرزلین پست منتشر کرد تهدید کرده بود که اگر چنین اتفاقی بیفته مخصوصا در محدوده کرانه باختری سعودی ها دیگر میلی برای ادامه مذاکرات جهت پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با تل آویو نخواهند داشت. در این کشاکش به نظر میرسه که جریان راست افراطی در اسرائیل با توجه به نتایج منتشر شده در نظرسنجی های رسمی و مشاهده عقب موندن از رقبای خودشون چه در جناح راست و چه در جناح میانه به دنبال این هستن که با دنبال کردن سیاست های تهاجمی به مانند انتقال بحران به خارج از محدوده سرزمین‌های اشغالی یا الحاق سرزمین‌های فلسطینی بتونن نظر پایگاه رأی خودشون به ویژه در جناح راست رو جلب بکنن و بار دیگر در نظرسنجی‌ها به مرحله‌ای برسن که بتونن اصطلاحاً 60 کرسی رو به دست بیارن و امکان تشکیل دولت رو داشته باشن. اما تا کنون به نظر میرسه که با توجه به روندی که تحولات منطقه و انزوای بین المللی که اسرائیل در اون قرار گرفته به وجود اومده، نتانیاهو و متحدانش فعلا شانس زیادی برای ارتقای جایگاه خودشون در نظرسنجی ها ندارن. یکی از عواملی که سبب شده این موقعیت بیش از گذشته متزلزل بشه، حمله تروریستی ناموفق ارتش اسرائیل و شینبت به دوحه قطر بود، در حالی که موساد مخالف چنین اقدامی بود به دلیل مسائلی که اسرا دارن و به هم خوردن مذاکرات آتش بس. اما خب نتانیاهو این ریسک رو انجام داد، عملیات موفقیت آمیز نبود و بعد از اون مشاهده این بودیم که اجلاس دوحه تشکیل شد و در اون کشورهای اسلامی و عربی بر سر یک سری از خطوط کلی به مانند تقویت توان تسلیحاتی، گسترش پیمانهای امنیتی، انزواج بیش از پیش رژیم صهیونیستی در حوزه اقتصادی و دیپلماتیک به اجماع رسیدن و بر همین اساس تصمیم گرفتن که رویکرد تقابلی جدیدی رو با دولت کنونی در سرزمین‌های اشغالی اتخاذ بکنن. بر همین اساس ما شاهد این هستیم که به هر ترتیب نتانیاهو و متحدینش به دنبال این هستن که از طریق ایجاد دوگانه‌های کاذب یا نشون دادن روی اصطلاحا ملی‌گرایانه خودشون به ساکنین سرزمین‌های اشغالی یک نوع مقاومت در برابر فشار خارجی رو به نمایش بگذارن و از این طریق بخوان ایده تشکیل کشور فلسطین یا پایان دادن به جنگ غزه یا متوقف کردن کارزار نظامی در منطقه غرب آسیا رو تحت شعاع قرار بدن. دو سال گذشته با گسترش دامنه کارزار نظامی اسرائیل در باریکه غزه، کرانه باختری و جبهه های مختلف در لبنان، یمن، ایران، عراق و حتی کشورهای مثل تونس و قطر به مرحله رسیده که اساساً ما شاهد این هستیم نرم ها و رژیم های بین المللی در وضعیت بی‌اعتباری قرار گرفتن. به بیان صریح‌تر، جامعه جهانی این سوال از خودش می‌پرسه که اگر جهان امروز نظم برتون وودز که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بر اساس اراده شورای امنیت، قواعد بین‌المللی و نرم‌های حقوقیه، چگونه میشه که یک رژیمی مثل اسرائیل این اجازه رو به خودش میده تا بتونه یکی از عجیبترین نسل کشی های تاریخ بشر رو به ویژه در قرن 21 رقم بزنه و در این حال از نوعی مسئولیت برخوردار باشه و کشورهای غربی به ویژه آمریکا برخورد جدی با جنایت های اسرائیل مخصوصا در قبال زنان و کودکان از خودشون نشون ندن؟ در چنین شرایط ما شاهدین هستیم که نظرسنجی های داخلی در قلب اتحادیه اروپا و حتی سایر کشورهای غربی مانند استرالیا یا کانادا حاکی از اینه که مردم و افکار عمومی به شدت ناراضی‌اند. نوع رأی‌گیری که در سالهای اخیر انجام شده یا حضور خیابانی طرفداران فلسطین حاکی از اینه که موج حمایت از آرمان فلسطین داره به اوج خودش میرسه، وجدان بشری بیدار شده و مردم از سیاستمدارای خودشون اصطلاحا خواستار اینن که پاسخگو باشن در خصوص سیاستی که در قبال اسرائیل دارن اتخاذ میکنن، احیانا نقشی که در این نسل‌کشی دارن، اگر کمک تسلیحاتی یا اقتصادی دارن انجام میدن اونو باید متوقف بکنن. و خب این یک امر بدیهیه که در ماهای اخیر ایجاد شده. در چنین شرایطی ما شاهد این هستیم که در اتحادیه اروپا فرانسه به عنوان پرچمدار و انگلستان هم به عنوان خب یک عضوی که با برگزیت ازش جدا شده اما همچنان منافع، موضوعات و پرونده‌های مشترکی با کشورهای اروپایی داره، خودشون رو به عنوان پرچمدارهای به رسمیت شناختن کشور فلسطین معرفی دارن میکنن. ما فراموش نمیکنیم که همین انگلستان با اعلامیه بالفور یکی از مسببین اصلی تجزیه کشور فلسطین و دادن سرزمین‌های فلسطینی به یهودیان مهاجری بود که از سراسر جهان در دهه 40 میلادی به اونجا کوچ کرده بودند. در چنین شرایطی لندن برای اینکه بتونه اصطلاحاً از زیل اون فشار سیاسی که به وجود اومده به ویژه در پایگاه رأی حزب کارگر بتونه خودش رو خارج بکنه، تصمیم گرفت که با کانادا، استرالیا در یک تصمیم جمعی کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن و علت اونو بی‌اعتنایی اسرائیل به مسائل حقوق بشری و مسائل سیاسی عنوان کنن که سبب خاتمه دادن به بحران غزه میشد. در این حال خب اونا با وضع تحریم‌های جدید علیه حماس سعی کردن به نوعی دلجویی بکنن از ترامپ و نتانیاهو، اما خب به نظر میرسه که چنین اقدامی صرفا نمادین برای ایجاد یک نوع موازنه باشه برای اصطلاحاً مهار فشارهایی که از سمت کشورهای اسلامی، کشورهای آزاده و در این حال فشاری که از سمت آمریکا و رژیم صهیونیستی میاد بتونن ایجاد بکنن. واقعیت اینه که کشورهای غربی به ویژه اونهایی که معتقد به چند جانبه گرایی، حقوق بشر و مسائل و ارزش‌های از این دست هستن دارن سعی میکنن از طریق ضریب دادن به کمپین به رسمیت شناختن کشور فلسطین به نوعی از اعتبار از دست رفته اخلاق دیپلماتیک خودشون دفاع بکنن و هنوز نشون بدن به جامعه جهانی که اونها به این اصول پایبند هستن، براش حاضر به هزینه دادنن و در این نرم ها استاندارد دوگانه ندارن و برخورد متفاوتی نمی کنن. اما خب ما فراموش نمی کنیم که کشورهای اروپایی مانند انگلستان، آلمان و فرانسه در طول همین جنگ هم کمک های تسلیحاتی بسیار زیادی به اسرائیل کردن، مخصوصا در حوزه تسلیح جنگنده های F-35 و تسلیح سامانه های پدافندی رژیم و در جریان جنگ 12 روزه ایران که یک جنگ غیر قانونی متجاوزان هم هست رسما حمایت کردن و خودشونو در موضع حامی اسرائیل قرار دادن. آقای مرتز صدر اعظم آلمان صراحتا اعلام کرد که ما از اسرائیل حمایت میکنیم چون که این رژیم کارهای کثیف ما رو داره در خاورمیانه انجام میده. در این حال خب ما فکر میکنیم که این روند همچنان ادامه پیدا بکنه، مسئله به رسمیت شناختن کشور فلسطین. اما واقعیت اینه که اصل تحولات از دل تعارضات میدانی، کشمکش‌های سیاسی و احیاناً کمپین‌هایی برای انزوای اقتصادی دیپلماتیک اسرائیل خارج میشه و در نهایت نتیجه نهایی جنگ رو مشخص میکنه. خیلی ممنون که تا این لحظه به عرایض بنده توجه کردید.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 142مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز دوشنبه 31 شهریور 1404 تهیه و منتشر میشه. موضوع این شماره شناسایی کشور فلسطین، تلاش دیرهنگام اروپا برای احیای اعتبار دیپلماتیک و اخلاقی بود. در این شماره آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، به سوال‌های در عمق پاسخ دادند. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به شما ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه اول مهر ماه 1404 منتشر میشه، خدا نگهدار شما.